سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، امروز برنامه 311 رو از سلسله برنامه های مهاجرت پاسخ به پرسش های مهاجرتی زیر عنوان چشمانداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو داریم. امروز 20 مرداد 1402 هست، برابر است با 11 آگست 2023. ساعت در تهران 8 شب و در شرق کانادا 12:31، در غرب کانادا هم 9:31 دقیقه صبح هست. طبق روال همیشگی ما در این برنامه به پرسش های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالاتتون لطفاً اپلیکیشن کن پارس رو دانلود بکنید و از اون طریق سوالتون رو مطرح بکنید. این امکان از طریق اپلیکیشن پرنیان هم هست، ضمن اینکه امکان این که از طریق وبسایت parnian.tv هم بتونید سوالتون رو مطرح بکنید هست. خواهش شما اینه که در شبکه‌های اجتماعی طرح سوال نکنید، چون لزوماً من پاسخ نمیدم و خب سوالاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه مسیر دیگری رو برای پاسخ طی میکنه که متفاوت است. بنابراین اگر که میخواید سریع جواب بگیرید یا اینکه در همین برنامه طرح سوال بکنید یا اینکه از طریق ایمیل info@canpars.com سوالتون رو برای من بفرستید و ما در خدمت شما خواهیم بود. و اما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، خب یکی دو تا مطلب رو باید بگم. خبر خیلی خوب این که ما در همین دیروز در یکی از پرونده‌های IMP مربوط به دوست عزیزی که اول اسمشون با ب شروع میشه موفقیت داشتیم و خب بسیار بسیار خوشحال کننده بود. ضمن این که در همون روز یک پرونده هم در اداره مهاجرت ویزای کارش رو در چارچوب IMP در شاخه C11 گرفت که خب این هم جای بسی خوشحالی بود. قبلا هم گفتم اینطور نیست که ما هر ویزایی رو و هر موردی رو بیایم اعلام بکنیم. اینها مواردی هست که گاه به گاه مطرح میشه و یک پوینتی داره که لازم میشه که راجعش صحبتی بشه یا اینکه اشاره‌ای بشه. حالا پوینت اینها چیست؟ پوینت اینها اینه که به خصوص در اولی که مسیر دادگاه رو طی کرده خیلی واضح بود که در واقع تصمیم افسر در رد پرونده بسیار تصمیم ضعیفی بود و استدلال تیم ما و تیم حقوقی ما و تیم بیزنس ما به قدری قوی بود در دفاع از این پرونده که خب اداره مهاجرت هیچ حتی زحمت این که در واقع پاسخی رو هم فایل بکنه به خودش نداد، یعنی در واقع اجازه داد که در همون مسیر در واقع طبیعی خودش جلو بره، چالشش نکرد. طبیعتاً درخواست ما مورد قبول دادگاه قرار گرفت. این نکته بسیار مهم ماجرا بود. می‌خواستم به این اشاره بکنم که پرونده‌های تجاری ما بسیار قوی بسته میشه و بسیار روش کار میشه، چه در حوزه استارتاپ چه در حوزه IMP، و از این جهت خب باید به این موضوع توجه داشته باشه که بحث کیفیت و کوالیتی کار هست. بارها گفتم ما در مورد وقتی میگیم قرارداد استارتاپ شرکت B میبندد، شرکت A میبندد یا شرکت C، اینجا شما با یک پروداکت مواجه نیستید، با یک محتوا و یک در واقع کالا مواجه نیستید. اینجوری نیست که مثالی که همیشه زدم اینه که سیب زمینی که سر کوچه ما میفروشن کیلویی 10 تومان، سر کوچه احمدی نژاد کیلو 5 تومان، خب سیب زمینی همون سیب زمینی است، چرا باید کیلو 10 تومان بخریم؟ این یک مسئله است که باید بهش توجه بکنید که وقتی میگیم استارتاپ، وقتی میگیم IMP، اینجا صحبت از یک کالای مشخص معینی که افراد ممکنه با قیمت‌های مختلف آفرش کنند نمی‌کنیم. این یک کوالیتی و کیفیتی است که موضوعیت دارد. میشه مقایسش کرد به ماشین یا خونه. نمی‌تونیم بگیم خونه، ببینیم که کجا خونه رو ارزان‌تر میدن. خونه داریم تا خونه توی محله و توی کوچه، ممکنه یه خونه قیمتش 10 برابر یه خونه دیگه باشه. بنابراین به این نکته باید توجه بکنید که در حوزه بیزنس، حالا تو بحث مهاجرتی یه سری فاکتورهای جنرالی وجود دارد که خب یه سری انتظارات وجود دارد که اون انتظارات قاعدتا با رعایت بشه به لحاظ حقوقی و قانونی، که خب مؤسساتی که خوب کار میکنن یا بناشون بر کار کردن هست و بناشون بر رعایت قانون هست خب لزوماً ممکنه خیلی تفاوت نکنن. ولی در حوزه بیزنس وقتی صحبت از محتوای بیزنس پلنتون میکنید، وقتی محتوای طرحتون صحبتش میکنید، وقتی در راجبه کیفیت پرونده ای که در واقع بیزنس پکیجی که قرار است وارد سیستم مهاجرت کانادا بشیم میکنیم، اینجا داستان متفاوته و بحث کوالیتی و محتوا بسیار بسیار اهمیت دارد. در یک سری برنامه ها هم مثل خب سرمایه گذاری کبک در برنامه کارآفرینی، اینها هم در واقع همین وجه رو دارد، به خصوص در مثلا پرونده‌های سرمایه گذاری کبک، اینکه شما در واقع پرونده رو چطور پرزنت می‌کنید خیلی تأثیر داره در اینکه بتونه موفق باشه یا نه، و پرزنت کردنش مهارت‌هایی رو می‌خواد که در بسیار از مجموعه‌ها قطعاً وجود ندارد، به خاطر اینکه نیازمند تجربه و در واقع اطلاعات زیادی است که بایستی شما از این واقع سیستم رو باید بشناسید که ببینید سیستم چگونه کار میکند. صرفاً آن چیزی رو که بخونید و بر اساس آنچه که در واقع توی کتاب و دفتر نوشته است عمل بکنید لزوماً معنیش نیست که موفق میشوید. خب این یه مطلب. مطلب دیگری رو که میخواستم خدمت عزیزان بگم، حالا بحث این هست که حالا وقتی ما صحبت از موفقیت ها و خبرهای خوب میکنیم و گاهی اینها منتشر میشه، معنیش این نیست که کار ما 100% است. این رو میخواستم که حتما تذکر بدم که این رو الغا نکنند بعضی، که چون بسیاری از مؤسسات تلاششون این هست که بگن که آقا ما اصلا هیچ وقت رد نمیشیم، هیچ وقت هیچ مشکلی نداریم. خب و حالا بیشتر راجع به سلاطین مهاجرت صحبت میکنیم، راجع به آدم های معمولی که در واقع کار معمولی میکنن در چارچوب قانون و مقررات، تلاش میکنن که حرف های گزاف و گنده نزنند، نگن که ما 20 دقیقه قبولی میگیریم و اینها رو کاری ندارم. در مورد آدم های عادی صحبت میکنم، در مورد آدم های عادی هیچ وقت جلوه نمیدن که اصلا امکان نداره که هیچ پرونده ای رد بشه. بله تو در بحث مهاجرت قطعا 100% وجود ندارد. این رو من بارها گفتم، دفتر ما هم در تهران و دیگر دفاتری که داریم همیشه به این موضوع تاکید می شود که این تصور نباید در ذهن افراد شکل بگیره که تو گویی که فرد آمده است که هزینه می کند در برابر ویزا. چنین چیزی نیست. شما قراردادی که به این مجموعه مهاجرت می بندید قراردادی است که در واقع قرار است به شما کمک بکنند درخواستتون رو در اداره مهاجرت جلو ببرید، نمایندگی شما رو به عهده می گیرند، نه اینکه یک کالایی است به اسم اقامت دائم کانادا میایید از کنپارس می خرید، میایید از مؤسسه A یا B یا C می خرید. این تصور بسیار بسیار غلطی است که حالا ما در تلاشیم که حداقل کسانی که با ما در تماسن یا با ما کار میکنن یا با ما پرونده دارن این رو خوب متوجه بشن که چون موضوع بسیار کلیدی است و اهمیت زیادی داره در نوع نگاهتون به ماجرا، و به هر حال اون که اگر دیر میشود زود میشود و بر هر اتفاقی که میفتد بعد بدونید که این نکته رو باید گوشه ذهنتون داشته باشید که ما طرف شما ایم، ما داریم از در مقابل شما نیستیم، شما داریم که برای شما با اداره مهاجرت می جنگیم. این که اصطلاح جنگ رو استفاده می کنم که چون حسابی جا بیافته. نکته دیگری که می خواستم خدمت عزیزان عرض بکنم، یک جلسه بسیار مفیدی رو ما داشتیم با یکی از نمایندگان حزب لیبرال کانادا، آقای انجلو یکونو، و خب موضوعات زیادی مورد بحث قرار گرفت که حالا قراره که ایشون موارد رو پیگیری بکنن. چند موردش قابل طرح هست در اینجا. یکیش بحث طولانی شدن بعضی درخواست ها در آنکارا است، به خصوص در حوزه ترافل داکیومنت PRTD، که خب صحبت از این شد که اینتگریتی یا یکسانی یا یگانگی در سیستم وجود ندارد و در واقع سیستم آن چیزی رو که باید در ارتباط با افراد مقیم و حتی سیتیزن های خودش داشته باشه رو هم درست رعایت نمی کند، چه برسد به افرادم که حالا متقاضی هستن. یعنی در واقع یک جورایی اداره مهاجرت در به خصوص در آنکارا داره کاملا جزیره‌ای عمل میکنه. حالا دلایل مختلفی رو براش برشمردند با اطلاعات مختصری که داشتن که حالا قرار شد که خیلی دیپ توی این ماجرا وارد بشن، و اون اینکه بسیاری از کارمندان همچنان اصرار دارن برای اینکه از راه دور کار بکنن و بسیاری از پرونده ها در اختیارشون در واقع به صورت دیجیتال در کامپیوترهاشون نیست و این رو بهانه در واقع تأخیرهای طولانی میدن که خب این نهایت در واقع بی‌مسئولیتی یک سیستم میتونه باشه که اینطوری این توجیهی نیست که ایشون توجیه نکرد، ایشون داشت در واقع علتش رو میگفت و ایشون هم بسیار بسیار در این زمینه در واقع شاکی و ناراحت بود. مورد دیگری که در این جلسه مطرح شد، فقط همین دو مورد رو بگم و بگذاریم، مورد دیگری که در این جلسه مطرح شد موضوع ویزای کار برای پرونده‌های استارتاپ بود و اینکه وزیر سابق در واقع ادعاهایی رو کرد و وعده‌هایی رو داد که این وعده‌ها هنوز تبدیل به در واقع روش عملی در سیستم اداره مهاجرت نشده است و خب این باز هم مسئله بود که در جریان داشت، قرار داشت به طرز در واقع سورپرایز کننده و تعجب انگیزی و در این ارتباط هم در واقع قرار شد که پیگیری بکنن که بالاخره اون وعده ها، و بعد حالا صحبت از این شد که بله پیش آمده است که گاهی در واقع مسئولین رده بالای اداره مهاجرت یا دولت در حوزه‌های مختلف از این کارها می‌کنند که حرفای رو می‌زنند در حالی که در واقع سازوکارش هنوز تعریف نشده. من خب این مورد رو من اینجا بریم سراغ سوالات مهاجرتی و ببینیم که دوستان عزیزی که طرح سوال کرده اند از ما چه پرسیده اند. سوال اول رو آقای میردامادی پرسیده اند، نوشتن بعد آیا کسانی که منتظر جواب درخواست ورک پرمیت یا همون اجازه کارشون هستند ولی مهلت 6 ماه ویزاشون تموم شده میتونن از فلک پول استفاده کنن؟ در مورد شاید استفاده فلک پول بیشتر توضیح بفهم. من متوجه نمیشم 6 ماه ویزاشون تمام شده موضوعیت نداره. وقتی شما یک درخواست جدیدی رو میدهید دیگه بحث 6 ماه منتفیست، باید منتظر بشید تا جوابتون رو بدن. این نه فقط در این مورد، در هر مورد دیگری هم صادق است. یعنی شما هر زمانی که در کانادا درخواست جدیدی رو مطرح میکنید، فرض بکنید در کانادا هستید با ویزای توریستی هستید و طبیعتاً 6 ماه میتونید بمانید، اما درخواست ویزای کار میکنید، ویزای تحصیل میکنید یا درخواست تمدید میکنید، تا زمانی که به شما جواب نداده اند شما نیازی نیست که برید و در واقع درخواست جدیدی رو بدید یا اینکه فکر کنید دیگه نمیتونید بمونید در کانادا چون 6 ماهتون تموم شده. تصور غلطی است و اصلا نیازی نیست که شما جایی یا کاری انجام بدید، شما باید منتظر باشید تا جواب در واقع اجازه کارتون بیاد. این چیزی رو که به هر حال این حالت رو، اون استاتوسی رو که شما درش هستید تا جواب شما رو بدهند رو بهش میگن implied status. یعنی چی؟ یعنی این که شما بر همان استاتوس پیشینتون همچنان برقرار هستید. پریار عزم دیده نوشته که آیا برای دریافت ویزای توریستی کانادا نیازه به شنگن یا سفر خارجی قبلی هست؟ خب این که یک جایی نوشته باشد، چون چند وقت پیش حالا ظاهرن یه سری از دوستان برای اینکه بتونن یه سری خدمات رو بفروشن وقتی که در برابرشون به صحبتهای ما در واقع استناد میشه، میگن که با آقای مختاری بگید کجای قانون نوشته. الان اینجا یکی از نمونهاش همینه. بله، اگر منتظرید ببینید کجای قانون نوشته یا ننوشته، نه، جایی از قانون ننوشته که شما باید حتما شینگن داشته باشید، ولی این یک قاعده و رویه است و یک در واقع وجه عقلی منطقی پشت ماجرا هست. بله، و بستگی دارد. اگر که شما یک پرونده بسیار قوی دارید، مثلا مادر یک پسری یا دختری هست که در کاناداست و الان میخواید برید ببینیدش، خب بله، شما نیازی به شینگن ندارید. اما اگر که یک کسی هستید که پرونده چندان در واقع به این قوت پرپس آف ویزیت ندارید، خب اونجا نیازش رو دارید. چرا؟ برای اینکه افسر بارها گفته شده میخواد که سه تا موضوع رو اِوالوییت یا ارزیابی بکند. موضوع اول پرپس آف ویزیت، دلیل رفتن شماست. موضوع دوم اینکه آیا تمکن مالی دارید یا خیر، و موضوع سوم اینکه آیا برمیگردید یا خیر. بالانس آف تایز، میزان وابستگی به شما، وابستگی شما به دو کشور چیه و قیاسش. خب حالا وقتی شما شینگن رو دارید، مزیت این است که دارید به یک افسر پیام میدید که من در کانادا نمیخوام بمونم، چون اگه میخواستم بمونم، میخواستم، خب میتونستم برم جای دیگه هم بمونم. یعنی من مثلا 6 ماه که ویزای شینگن دارم، میتونستم من فرانسه خوب بمونم، برم اونجا پناهنده شم، نمیدونم برم انگلیس مثلا. حالا این شینگن به درد انگلیس نمیخوره. به هر حال از این باب هست که لازم هست که شینگن رو داشته باشید، و اگه داشته باشید شانس ویزای بالاتری رو دارید. مریم وفایی نوشته که مرا همسر و دختر 6 ساله ام با ویزای ویزیتوری وارد کانادا و شهر مونترال شده ایم و من و همسرم درخواست ورک پرمیت دادیم. من مدرک دکتری صنایع دارم و همسرم لیسانس، فوق لیسانس مخابرات است و 43 ساله. به نظر شما بهترین پلن مهاجرتی برای دریافت که از الان بعد نظر بگیریم چه پلنی هست؟ خب سوال بسیار خوبی است خانم مریم. خب خانم مریم، خانم وفایی، بایستی توجه بکنن که یک مورد بسیار مهم رو برای ما ننوشتن، و اونم این که وضعیت زبانشون چطوره. این که اصلا زبان انگلیسی بلدن، بلد نیستن، زبان فرانسه بلدن، بلد نیستن. خب یه فاکتور مهمیه، و با توجه به اینکه فاکتور رو ما نداریم، خب طبیعتا نمیتونیم بگیم آقا پلن مشخص چیه. ضمن این که کار دیگه ای که باز خانم مریم، خانم وفایی نکردن اینه که اصلا ننوشتن سبب کاریشون چیست، آیا برای خودشون کار میکنن، شرکت داشتن و چه میکردند در ایران، سبب کاریشون در چه حوزه ایست، میزان داراییشون در چه حدی است. خب حالا در بعضی از برنامه ها میزان دارایی خب خیلی مهم میشه. در نتیجه مشخصا نمیشه گفت چه پلنی در نظر بگیرید، به خاطر اینکه شما اون متریال مورد نیاز رو به ما نداده اید که بتونیم مبنای کار قرار بدیم برای اینکه بتونیم با شما صحبتی داشته باشیم در ارتباط با اینکه چه توصیه‌ای داشته باشیم. بنابراین شما بهتره که مشاوره بگیرید. اما اولین کاری که شما باید بکنید اینه که ببینید در اکسپرس انتری آیا شانسی برای شما هست یا خیر، برای اینکه ببینید آیا در اکسپرس انتری شانسی دارید یا ندارید. بعد برید توی سایت expressentry.ir و فرم رو پر بکنید، ببینید که چه نمره ای رو در به شما میدهد. آخرین نمره ای که قبولی گرفته است هم مشخصه، اون وقت شما میتونید تصور رو داشته باشید که وضعتون چیست. بنابراین expressentry.ir، این یک. اگر زبانتون سطحش بالا نیست، خیلی بعید است که خیلی بالا، خیلی 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 بالا اگر باشد. و اگر فرانسه هم ندانید، بهتر در حد B2 در هر 4 سکتور، شانس زیادی برای شما من نمی بینم، جز اینکه ممکنه در برنامه استارتاپ و حالا یا برنامه تجاری دیگر واجد شرایط باشید، توجه بکنید که یه وقت نرید جایی بهتون بگن آقا بیا IMP اقدام کن. IMP اقدام کردن برای کسی که در داخل خاک کانادا هست با توجه به این وضعیت سازوکار موجود برای ایرانیان که هیچ بعید نیست خیلی زود برش دارن اصلا توصیه نمی شود، یعنی اصلا موضوعیت نداره. شما بخوای با طریق IMP ویزای کار بگیری، ویزای کار بگیری که بیای کانادا و که بعدم بتونی حالا، یعنی طبق میای یک کاری بکنی که برسی به این نقطه‌ای که هستی، زمینی که نقطه‌ای که الان افراد در کانادا درش هستن که میتونن ویزای کار باز 3 ساله بگیرن، به مراتب میشه گفت بهتر از اون حالتی است که حالا یکی بیاد با یک طرحی که کلی هم این بالا پایین‌ها رو طی بکند و بعد حالا بس 1 سال یا 2 سال بهش ویزا بدهند و بعد حالا باید انتظار داشته باشن که حتما این طرح اجرا بشه و بره جلو. هرچند خب خیلی از IMP هایی که میان هم الان میرن به سمت اون ویزای کار باز، ولی در هر صورت حواستون باشه کسی که در کانادا هست چیزی به اسم IMP براش موضوعیت ندارد، موضوع سلاتین باشه. و نکته ای که باید خدمتتون بگم در مورد خانم وفایی اینه که وقتی مشاوره میخواید متریال رو هم باید بدید، اطلاعات رو هم باید بدید. میتونید ایمیل بزنید مریم خانم یا اینکه وقت مشاوره بگیرید، ایمیل به info@campars.com. سعید میگه که من و همسرم مارچ 2021 در برنامه هوم چایلد کیر گیور پایلت کلوز ورک پرمیت برای همسرم و خودم همراه به عنوان همراه اوپن ورک پرمیت سابمیت کردیم. خیلی درخواست پس دادیم. همزمان هم برای PR اقدام کردیم. آپریل 2023 درخواست مدیکال و آپدیت سوی پیشینه آمد. با توجه به تجربه شما چقدر زمان برای تصمیم نهایی برای ما گرفته شد؟ اینا چه ربطی به هم داشت؟ ربطی نه. به هر حال درخواست مدیکال و سوی پیشینه تون اگه انجام دادید، یعنی فاصله زیادی وجود ندارد. بعد همین روزا خبرایی رو داشته باشید. ولی این توضیح اولش من نمیفهم ربطش به اون قسمت دوم چه بود. خب صدف میگه که سوال خوبی داره میکنه صدف و مهم است، میگه که آیا امکان داره یه پرونده کاری در پروسه باشه و برای تحصیلی و توریستی هم اقدام کرد؟ منظورم اقدامات دوال و همزمان دو پرونده است. علمای مثبت شدم، به تای بنده افسرگیر داده و الان پسرمو در آوردم و پرونده پروسه است. میشه برای تحصیل توریستی همزمان اقدام کرد؟ بله، اگه میخواید ردتون رو قطعی کنید حتما بله میتونید این کار رو بکنید. اگه این کار رو کردید ردتون رو قطعی میکنید تو همه اونا. چرا؟ خیلی ساده است. اینم باز تو قانون ننوشته. آدمایی که دوست دارن ببینن تو قانون دقیقاً اینا رو نوشته؟ نه، اینا تو قانون ننوشته. اما بحث اینه که شما وقتی که درخواست ویزای کار کرده اید، یک پرپس آف ویزیت یا یک دلیل رفتن به کانادا اعلام کردید که کار است، علمای مثبتید، یه کارفرمای شما رو میخواد، دارید ویزای منتظر ویزای کارتون هستید. خب اگرم یه بار رد شده دوباره هم میتونید درخواست بدید به همون ترتیبی که نوشتید، اقدام درست‌تری. حالا اگه اومدید اون رو رها کردید یا همزمان با اون که اون توی پروسه هست آمدید یه درخواست دیگه دادید، دارید پیام میدید به افسر که قصد من اون نیست. یعنی پرپس آف ویزیتتون رو خودتون با دستان مبارک خودتون میبرید زیر سوال. یعنی به همین سادگی. برابر این بسیار بسیار کار غلطی است. اینکه شما شنیده اید دوال اینتنشن، اون حالتی است که معمولاً یکیش ویزای موقت است، اینتنشن دوم اقامت دائم است. این که مثلا بنده درخواست اقامت دائم دادم توی سیستم در جریان، حالا یه درخواست تحصیلی میکنم، یا شاید دوال اینتنشن، نه اینکه یه درخواست توریستی دارم یا درخواست تحصیلی دارم یا درخواست کاری. خب افسر نه، هر آدم عاقلی دیگه میتونه از شما بپرسه خب بالاخره تو میخوای بری کانادا چیکار کنی؟ بالاخره میخوای بری ویزیت کنی؟ بالاخره میخوای بری کار کنی یا میخوای بری تحصیل کنی؟ در اصطلاح افسران ایمیگریشن به این افراد میگن those who are willing to go to Canada, desperately willing to go to Canada, desperately willing to go to Canada. یعنی به هر دری میزند که بره وارد کانادا بشه. و این کاملا نشان دهنده این هست که پرپس مشخصی ندارد. یک، دو، این میخواد بیاد هر طوری شده و بر بگرد نیست، بر نمیگردد. یعنی عملا با اقدام موازی به این شکلی که فرمودید ردتون رو گارانتی میکنید. حسام تاجدار میگه که ضمن تشکر از برنامه خوبتون در تاریخ 5 جون درخواستم از داخل خاک کانادا برای دریافت اجازه کار ثبت شده، اما هنوز پاسخی دریافت نکردم. میخواستم علت تأخیر رو از خدمتون بپرسم. بالا علت تأخیر رو اولی که خیلی ممنونم حسام عزیز که بیننده ما هستید و من تشکر میکنم از شما که برنامه ما رو میبینید، ولی علت تأخیر رو از من نباید بپرسید، بعد از خدمت آقای وزیر بپرسید که حالا وزیرم تازه اومده بیچاره چی نمیدونه. آقای مارک میلر اتفاقا در واقع نماینده اون حوزه انتخابیه است که من زندگی میکنم در خونه مونترالم و همینطور در دفتر مونترالمون دقیقا در همون حوزه هست. آقای مارک میلر در واقع دیگه نماینده خودمونه در پارلمان. در هر صورت علت تأخیر زیادی درخواسته. به هر حال وقتی که یک پروگرامی یا برنامه‌ای رو باز میکنن و افراد قرار است که درش اقدامی بکنن، یه تعدادی نیرو و یه توانی رو اداره مهاجرت برای این تعریف میکنه. حالا وقتی که انتظارشون این باشد که مثلا قرار است 1000 تا درخواست بیاد و وقتی مواجه میشن با اینکه یه دفعه 100,000 تا درخواست میره، خب طبیعتاً این اشکال وجود داره. اشکال اصلی هم در خود قانون است. اگر که اداره مهاجرت قصدش این بود که به افرادی که داخل خاک کانادا هستن کمک بکند در آن زمانی که این سازوکار رو تعریف کرد، خب طبیعتاً منطقی هم این بود که برای که در مورد کسانی اعمال بشود که در زمان اعلام در خاک کانادا هستن، نه اینکه این رو باز بگذاره و افراد زیادی که در تهران نشستن، در حالا ایران هر جای دیگه، در تبریز و اصفهان و شیراز نشستن، یه دونه ویزا هم در پاسشون دارن، حوض کنن حالا که دارن میدن با دفترچه بسیج اقتصادی ما هم بیا بریم یه اوپن ورک پرمیت بگیریم. یعنی در واقع آدم های زیادی هستن که اصلا اینا هیچ نیازی به اصلا قصد آمدن به کانادا نداشتن، هیچ نیازی به ورک پرمیت نداشتن، اصلا قصد کار کردن هم نداشتن و با این وصف را افتادن آمده اند و همه شونن میتونم بگم 80%شون 90%شون هم میخوان برگردن. یعنی میخوایی این ورک پرمیت بزن از جیبشون برگردن حالا بر روز مبادا. برای این اشکال در واقع همونطور که وقتی میان در واقع در مورد اجازه کار پرونده های استارتاپ یه دفعه یک حرفی رو میزنن بدون اینکه ساز و کارش رو تعریف کرده باشن و بدون اینکه در بدونن چه میکنند، در این ارتباط با صدور بخشنامه هم همین داستان رو داره که میاد به همین راحتی یه همچین کاری رو میکنه بدون اینکه بهش فکر بکنه که خب تبعاتش چیه، چه اتفاقاتی داره میفته. چه بسیار پرونده های اقامت دائمی که کنسل شد به هوای اینکه افراد فکر کردن که خب میتونن بیان اینجا دیگه نیاز به اقامت ندارن. حالا پامیشن میومدن اینجا، آمدن اینجا و میبینن که نه همچنان نیازمنده اقامت دائم هستن و بایستی بهش فکر کنن. این مسئله ای است که وجود داره. خب حمید میگه که من بیش از 1 سال از سابمیت پرونده پی آر استارتاپ هم گذشته و برای کلوز ورک پرمیت برای استارتاپ اقدام نکرد. اگر از پالیسی جدید بیام کانادا و درخواست اوپن ورک پرمیت بدم، پارت تایم کار کنم و همچنین روی استارتاپ کار کنم اوکیه؟ بله اوکی هست. یا باید حتما بر قانون جدید اوپن ورک پرمیت استارتاپ اپلای کنم؟ نه، هیچ قاعده اجباری نیست. شما لزومی نداره که حتما از اون طریق اقدام بکنید، میتونید هر طریقی که ورک پرمیت به دست بیارید این کار رو انجام بدید. سینا میگه که من حدود 8 ماه پیش برای ترافل داکیومنت در آنکارا اقدام کردم، هنوز هیچ جوابی دریافت نکردم. بله میدونم، ما همین هفته پیش در واقع پیارتیدی یا ترابل داکومنت، ترابل داکومنتی که دریافت کردیم قدمتش یک سال و نیم بود، یک سال و نیم پیش. حالا خوبیش این بود که ایشون الزامات اقامتش را رعایت نکرده بود اصلا، قاعدتا بایستی فقط دیسیژن میگرفت ولی بهش صادر کردن. حالا شاید روشون نشده بود که بعد از یک سال و نیم در واقع بیان و دیسیژن بهش بدن و ردش کنن. ولی در صورت چیزی که هست اینه که بعد از یک سال و نیم صادر کردن. برای من 8 ماه پیش تا یک ترابل داکیومنت اقدام کردید، هستن آدم زیادی مثل شما. تصمیم گرفتم که پرونده آنکارا رو کنسل کنم و از دبی اقدام کنم. البته نگرانم که سفر دبی هم همین اندازه طول بکشد. ممنون شدم اگه نظرتون رو بفهمید. نه، این کارتون کار خیلی اصولی نیست به دو دلیل. یکی اینکه در هر صورت این پرونده ها رو میفرستن آنکارا، یعنی شما وقتی فایل می‌گیرید قاعدتا بس الان میتونید الان دیجیتال ثبت بکنید. وقتی دیجیتال ثبت بکنید به طور اتوماتیک باز میره آنکارا. این یک. دومین مطلب این هست که شما وقتی که درخواست ترابل داکیومنت کرده اید، حالا ممکنه در کیس شما فرقی نکنه، ولی خب وقتی شما درخواست ترابل داکیومنت کرده اید 8 ماه پیش، بازه‌ای که در واقع مورد نظر بوده است برای ارزیابی این که آیا شما الزامات اقامتیتون رو رعایت کرده اید یا نکرده اید، 5 سال قبل از اقدامتون بوده. حالا اگر اقدام جدیدی بکنید 8 ماه اومدید این ورتر، چون اون دیگه ثابته. یعنی شما فرض بکنید در 5 سال قبل از اون 8 ماه هر چقدر بوده اید، این یک دیگه هر چقدر طول بکشه تا اینو بخوان ترحل داکشون تا شما رو صادر بکنن یا بخوان رد بکنن دیسیژن بدن، این دیگه فرقی نمیکنه. این بازه مورد نظر همین باز است. حالا اگر الان بیاید این کار رو بکنید، در واقع 8 ماه از الان باید 5 سال قبل رو موضوعیت در واقع مد نظر قرار بدهی. و حالا خیلی به این بستگی داره که دو تا مسئله هست، یکی این که آیا اولین فرصت اقدام کرده اید یا نکرده اید، یکی این که کدام داستان در واقع کدام دوره قرار میگیرد، که یک کمی ماجرا رو میتونه حالا بسته به کیستون ممکن برای شما خیلی فرقی نکنه، ممکن برای بعضی ها فرق بکنه، برای بعضی ممکنه شما یه ماه این برامر کنین از اون بعد بازه در و چون خود بازه 5 ساله الان 8 ماه میادین برتر، پس یه 8 ماهی که شما قبلا میتونستید در نظر بگیرید اگر در کانادا بودید مثلا به فرض، الان دیگه نمیتونید در نظر بگیرید. چرا؟ چون پریود 5 ساله 8 ماه اومده این برتر. بنابراین از این جهت بعد کیستون رو دید. ولی اگرم این کار رو کردید، به نظر من پیگیری با آن کار رو بکنید بهتر است اینکه بخواید این کار رو انجام بدید. ولی اگرم این کار رو کردید، حتما باید به اقدام قبلیتون اشاره داشته باشید و اینکه برای چون بعدن هم اگر در واقع دیسیژن بگیرید تو بحث دادگاه و اینها مسئله زیاد خواهیم داشت. بله. و میدونید که بهترین مجموعه هم که میتونید باش کار بکنید کند پارس، اینم که حتما میتونید. سعید جعفری میگه همسر و دختر 16 ساله من هر دو با ویزای دانش آموزی در کانادا زندگی میکنن و من برای ویزای باز کار 18 ماه پیش اقدام کردم، با وجود گذشت زمان زیاد و اتمام دانشگاه همسرم هنوز ویزای من صادر نشده و همسرم اقدام تغییر استاتوس خود کرده، آیا راهکاری برای در سعید ویزا برای من هست؟ خب اگر که من الان نمیدونم شما کجا تشریف دارید، یعنی که شما در ایران هستید آقای جعفری، یعنی شما در ایران هستید، همسر و دخترتون، همسرتون دانشجو بوده و دخترتون رو دانش آموزه، اسم موضوعیتی ندارد و شما میگید اتمام دانشگاه همسر، یعنی ما باید ما در بریم از آنالیز بکنیم سوال رو. و الان همسرتون درخواست تغییر استاتوس کرده به چه عنوان و اتمام دانشگاه همسر بزنید. آکه، یعنی در دوره‌ای که همسر شما داشتن درس میخوندن شما درخواست ویزای کار کردید. خب نمیم چرا میتونستید این کار نکنید، الان درخواست ویزای ویزیتور بکنید برای دیدن همسر و فرزندتون و الان بعدن که آمدید شما هم برید درخواست ویزای 3 ساله بدید، یا اینکه به با توجه به ویزای کار همسرتون درخواست ویزای کار باز بدید. ولی من توصیه‌ام الان به شما اینه که اون ویزای کار رو رها بکنید، چون اون ویزای کار در واقع به واسطه دانشجو بودن همسر شما بوده. الان که همسر شما ویزای کار میگیره، نمیتونه مستقیم، شما نمیتونید مستقیما ویزای کار باز بگیرید، من که همسرتون بره سر کار، کار پیدا بکنه و یه دوره ای هم کار بکنه، بعد اون وقت شما الیجیبل میشه برای ویزای کار. ولی شما به راحتی میتونید ویزای توریستی بگیری، بری پیش زن و بچت آقای جعفری. خب بریم سراغ خانم مریم که فکر میکنم موکلمون هم باید باشن احتمالا. نوشتن ما با ویزای توریستی در مونترال هستیم و در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دیسیژن میت شده ایم و ایمیل زدم که مونترال هستم، از من اطلاعاتی مبنی بر تاریخ ورود به کانادا و تلفن و بقیه آدرس و اینها خواسته شده و من هم فرستادم. الان حدود 2 هفته هیچ خبری نشده، چاره برای پیگیری دارم. 2 هفته چیزی نیست خانم، 2 هفته چیزی نیست، چند ماه میتونه طول بکشه، 2 ماه 3 ماه گاهی طول میکشه، بیشتر هم شده دورهایی. برای این 2 هفته هنوز هیچی نیست، صبوری پیشه کنید و جواب ان شاء الله خواهد آمد. همین شما خبر داده اید که در مونترال هست، اون اطلاعات از شما خواستن، شما کلی جلوین. افراد پاس ریکوست میشن، می نویسن آقا ما کجا هستیم و 2 ماه طول میکشه نامه بدن بهشون، میگن آقا اطلاعات تو بفرست. حالا شما بلافاصله از شما اطلاعات رو خواستند و شما هم جواب دادید، 2 هفته است. نه ولی ظاهرا سرعتشون بهتر شده است در این زمینه. خب دوباره سوالشون خانم مریم دوباره به شکل دیگه مطرح کردن که جوابشون رو دادیم. خانم مریم هم که عرض کردم یکم صبوری کنید، ممکنه تا 3 ماه هم طول بکشه، عجله نکنید. حمید میگه که من 22 سالم است، لیسانس زبان انگلیسی آیلتس 8.5 هم دارم. اگر برای اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری اقدام کنم، به خاطر بیماری شبکه چشم که دارم در مدیکال رد میشوم. بیماری من پیشرفته است، در شب نمیتونم بدون راهنما بیرون برم و کلا شب در تاریکی بینایی ندارم. نه خیر، شما به این دلیل رد نمیشوید، فقط ممکن است که به دلیل اینکه اگر تشخیص بدهند که شما بیماری خاصی رو دارید که نیازمند مراقبت های پزشکی است و این هزینه زیادی رو داشته باشد، اون وقت شما یه چالش هایی رو ممکنه باش مواجه باشید که راه داره وکیل خوب داشته باشید، رد نمیشید. و ضمن اینکه در آزمایشات پزشکی کانادا، آزمایش شبکه چشم و این موارد نیست و در واقع عکس قفسه سینه است، آزمایش خون است و یه سری آزمایشات خیلی نچندان پیچیده، ربطی به میزان با بینایی چشم، یعنی که حالا شب میبینید در روز نمیبینید و اینها، ببخشید برعکس، این اصلا موضوعیت نداره. خودتونم داوطلب ارائه اطلاعات نشوید، این نکته خیلی کلیدی است که آدم ها بعض وقتا اطلاعات اضافه به سیستم میدن، برای خودشون دردسر ایجاد میکنن، در حالی که اساسا هم ایرادی نداره. خب بله کاف هه جیمی نوشته که سلام، من 30 سالمه، 30 سال و 6 ماه. شما 30 سالتون دیگه، بعد از 2 سالگی کسی نمیگه من مثلا 10 سال و 3 ماه همه، مثلا 20 سال و 6 ماه همه. شما 20 ساله ای تا زمانی که 21 ساله بشید، یعنی شما 30 ساله ای تا زمانی که 31 ساله بشید. خب حالا بگذاریم از آقای دوست عزیز 30 سال و 6 ماه، همون میگه که بازیگر هستم و رزومه دارم. از یک کمپانی فیلمسازی تو ونکوور پیشنهاد کار دارم که تا حالا نیرو نداشته و همه پروژه‌ای پول میگیرن. این کورپوریشن ثبت شده، آیا به این کار LMI میدم و من میتونم ویزا بگیرم؟ چه شرایطی باید داشته باشه شرکت، چه باید طی بشه؟ خب باز اینجا اگه وکیل قوی داشته باشه داستان میتونه عوض بشه. بله در حالت عادی معمولا یک کمپانی انتظار دارن که روی پیرول آدم هایی رو داشته باشه، چون آدم هایی که در واقع پروژه پول میگیرن میشن کانترکتور. کانترکتور بحث در رابطه کارمندی و کارمندی نیست، کارفرما و کارمندی نیست یا کارفرما و کارگری نیست. و بله با چالش مواجه هستید برای گرفتن LMIA، ولی میشه گرفت. این یکی. دوم این که شما رو بدون LMIA هم میشود براتون اقدام کرد اگر اون کمپانی در واقع واقعا شما رو بخواد در چارچوب همون پروژه، یعنی پروژه تعریف بشه برای انجام اون پروژه ممکنه براتون ویزای کار بگیریم. اگر مایل بودید به info@canpars.com ایمیل بزنید و ما در خدمتتون خواهیم بود که چطور میشود. بنابراین هم میتونیم براتون LMIA رو بگیریم، برای گرفتن LMIA شما موکل ما نخواهید بود، اون کمپانی باید موکل ما بشه. همین که میتونیم براتون بدون LMIA بر اساس پروژه هایی که ممکنه بتونید با اون کمپانی تعریف بکنید ویزای کار بگیریم. بله. جواد میگه که نوشتن که من دیسیژن میت شدم در برنامه سرمایه گذاری کبک و الان مونترال هستم. آیا جایی هست که بتونم لندینگ رو همینجا ثبت بکنم به جای اینکه برگردم و پاسپورت ها رو بفرستم آنکارا و کلا کدوم راه بهتر سریع تر از کل خانواده الان مونترال هستیم؟ خب شما دو تا راه دارید. یکی راه درست در واقع منطقی این هست که ایمیل بزنید در پاسخ نامه‌ای که برای پاس ریکوست شما میاد جواب نامه میزنید، میگید که بله ما در کانادا هستیم در این آدرس و میخوایم که در واقع ای لندینگ بکنیم. خب این اتفاق وقتی افتاد بهش ورچوال لندینگ، خب برای شما یه ایمیل میزنند تون جواب میدن. نم توی در سوال قبلی خانم مریم صحبتشون بود یه پورتالی براتون باز میشه، یه سری مدارک رو آپلود میکنید و بعدن هم برای شما در واقع کانفرمیشن لندینگتون میاد و که همون چیزی که بهش میاد ایکو پی آر و بعدش هم که کارتای اقامتتون میاد در خونه. روش دیگرش اینه که از اداره مهاجرت وقت بگیرید و برید ثبت بکنید که اون وقتا خیلی طولانی، 3 ماه 4 ماه بیشتر کمتر. راه دیگری هم اینه که پاسپورت ها رو بفرستید آنکارا. اگه موکل ما باشید این امکان برای ما هست، پاسپورت ها رو میفرستید آنکارا، ویزاها در ثبت میشه، پاسپورت ها میاد مونترال، میاد کانادا، هر جایی که هستید در مونترال هستید. بعد تشریف میبرید همون چیزی که بهش میگن فلگ پو، میرید لب مرز و لند میکنید. این مسیرهای متفاوت هست که به نظر من همین که ایمیل بزنید و بگید که در کانادا هستید و براتون پورتال باز بکنند و اون اطلاعات رو وارد بکنید منطقی تره. مژگان میگه که و کم هزینه تر. مژگان میگه که من پدر و مادرم رو به صورت اسپانسرشیپ به کانادا آوردم ولی اونها در حال حاضر در کانادا کار نمی کنند. آیا کمک دولت خاص شامل آن می شود یا خیر؟ بستگی داره. اگر در واقع پدر و مادر شما اگر سنی بالاتر باشن تحت شرایطی، خب یک اولد ایج سکیوریتی بهشون میدن که من نمیدونم وضعیتشون چیست الان. اینا در حسابدارتون بپرسید. ولی اگر منظورتون این هست که ولفر بگیرن از دولت، یعنی مثل آدم های دیگه که بگن آقا من کار ندارم، درآمد ندارم، پس بعد اون وقت بله میتونن برن درخواست کنن، ولی دولت بر اساس همون مدارکی که شما امضا کردید دختر شد اسپانسرشون میکردید و فکر میکنم تا 30 سال هم مسئول هستید یا 10 ساله 30 ساله چه هم چیزی بر دوله طولانی شما مسئول هستید، اون وقت دولت میاد از شما این داری میگیره و طبیعتاً بهتره که دنبال این ماجرا نباشید دیگه. پدر مادر رو آوردین اینجا که مواظبشون بشین دیگه، هر حال این هم هست. سارا میگه که ممنون از برنامه خوبتون، لطف دارید سارا جان. لطفاً در مورد برنامه مهاجرتی که بیدو زبان فرانسه میخواهند کمی توضیح بفرمایید. ما برنامه مهاجرتی که بیدو زبان فرانسه میخواهند یعنی کدوم؟ ما برنامه مهاجرتی متعددی رو داریم که حالا برنامه کبکه که خب درش بیدو داشتن شرط است. منظورتون چیه؟ شاید منظورتون در واقع برنامه اکسپرس انتری هست که در یک کتگوری فرانسه زبانان براش باز شده. شما هر رشته‌ای باشید، هر سنی باشید، هر شرایطی که داشته باشید، اگر در پروسه اکسپرسیتی در واقع پرونده باز بکنید، پرونده که یعنی پروفایل باز بکنید و 4 تا نمره حداقل B2 فرانسه داشته باشید، یعنی در لیسنینگ، اسپیکینگ، ریدینگ و رایتینگ، اون وقت شما میرید جزء گروه فرانسه زبانان که در واقع انتخاب‌های مستقل دارند. و چون انتخاب‌های مستقل در گروه فرانسه زبانان انجام میشه، معمولاً امتیاز کمتری برای قبول شدن لازم است. یعنی تجربه‌ای که نشون میده حتی زیر 400 هم رفت، آخریش رو یادم نیست چه بوده، اگر عزیزان یادآوری کنند، اگر فکر میکنم هفته پیش گفتیم، این هفته نبوده، بله فکر میکنم به هر حال زیر 400 اگر اشتباه نکنم زبان فرانسه زبانان، در حالی که در مورد کسانی که فرانسه بلد نیستند و جز اون رشته های خاصه پنجگانه هم نیستند بالای 500 است. این تن بیشتر از این نمیشد گفت. خب نیلوفر میگه که ممنون از برنامه است، خوبتون. اگر فردی نامه خروج از کانادا رو در فرودگاه بگیره و تا مدت 30 روز از کانادا بیرون نرود و بماند چه میشود؟ خب اولا که معمولا وقتی این کار رو میکنن پاسپورت فرد رو میگیرن. اگر پاسپورتش فرد رو نگرفته باشن، خب بله همچین کاری رو ممکنه بکنه، بعد از 30 روز نره. خب شما راهش اینه که یه وکیل خوب بگیرید و درخواست تمدید میده برای شما و میمونید، هیچ اتفاقی نمیفته. به شما گفتن ظرف 30 روز خارج شو، یعنی در واقع ویزای شما رو که میتونسته تا 6 ماه اعتبار داشته باشد آمده اند و کوتاهش کردن به 30 روز. یعنی چند مدل وجود داره. یه وقتی که به یک فردی میگن که آقا شما 30 روز بیشتر، 30 روز بعد 30 روز بعد بری، خب یعنی که ویزا تو حضور تو محدود کرده. حالا تو این زمان حضور شما میتونی درخواست تمدید بدیم، تو درخواست مهاجرت دیگه بدی و این ماجرا تمام شه. یه وقت هست که نه، پاسپورت طرف رو میگیره، میگه بعد برگردی. این عملا یه در واقع اجبار خارج از قانون داره، میگه شما چاره ای نداری جز برگشتن. یه وقت هست که برای شما در چارچوب مقررات ریمووال اوردر صادر شده که به شما بگن باید از کانادا ظرف 30 روز خارج بشی، ویزاتو محدود کنن. و وقتی که برای شما ریمووال اوردر صادر میکنن یا دیپارچر اوردر صادر میکنن، قضیه متفاوت است و پیچیده است. بنابراین من حدس میزنم شما یه آدمی هستی که وارد کانادا شده اید، بعد افسر گفته شما ظرف 30 روز باید برید و این چیز پیچیده ای نیست، راه هم داره و بله میتونیم خدمتون باشیم و ببینیم که مشکل چیست و حلش کنیم. و حالا اگه فرض بکنید تو این 30 روز هیچ کاری نکردید و از کانادا خارج نشدید، خب شما اوورستی کردید، یعنی بیش از حد مجاز در کانادا موندید. موقع خروج کسی چیزی چک نمی کنه، اما اگر بعد به هر ترتیبی مشخص بشود که شما بیشتر از 30 روز مانده اید با وجود اینکه 30 روز اجازه ماندن داشتید، خب ورسته بعد ویزای بعدیتون رد میشه و داستان خواهی پیدا کرد. حتما مراجعه کنید، خدمتتون باشیم. حمید رضا میگه آیا بعد از دریافت پذیرش از دانشگاه اگر شهری پرداخت شود تاثیر مثبت بر درخواست ویزای تحصیلی از دید افسر دارد؟ بله، نشون دهنده حالا این چطوری است، چگونه چنین چیزی گفته میشود، آیا باز در قانون نوشته است؟ نه، در قانون ننوشته است که اگر کسی پذیرش گرفت و شهریش رو داد باید حتما ویزای تحصیلی بگیرد یا اینکه شانس بهتر بسیار بیشتری دارد. این رو عقل میگوید و رویه اداره مهاجرت که خب رویه عقلی است در این زمینه، به خلاف خیلی زمینهای دیگه. خب وقتی ما صحبت از پرپسا ویزیت میکنیم و جدیت در واقع اینکه شما برای چه چیزی وارد کانادا میشوید، این چقدر جدی است، یکی از مسیرهایی که میتونند پرپس آف ویزیت یا دلیل و قصد آمدن شما رو، قصد واقعی شما رو از آمدن به کانادا زیر سوال ببرن همین چیز هاست. یه وقتی که شما شهریه رو میدی، داری نشون میدی که من واقعا قصد تحصیل دارم، ها، یا مثلا طرف تمکن مالی کافی نشون نمیده. خب حالا گذشته از بحث این که خود تمکن مالی موضوعیت دارد، همینقدر که تمکن مالی کافی نشون نمیده خودش نشانه ایست از اینکه واقعا هم قصدش تحصیل نیست. چون بخواهی که قصد تحصیل بشه، خب اینقدر هزینه داره، این چی که نداره که، پس چجوری پس قصدش و واقعیش همین نیست. برای این بله، هنوز میگم گوشه قانون ننوشته، ولی طبیعتاً وقتی که شما شهریه رو میدهید دارید پیام میدید که من در قصدی که اعلام کرده ام جدیم. بله، این سوال بسیار مهمی است. آقای علی نوشته که من و همسرم برای ویزای توریست با ویزای توریستی 5 ساله در کانادا هستیم، اخیراً EcoPR دریافت کردیم. خب شما الان دیگه PRین، آیا من میتونم به ایران سفر کنم؟ قطعاً میتونید به ایران سفر کنید. در قسمت دومه سوالشون جالبه. و بعد از 2 ماه با ویزای توریستی ولیدی که ولید هست در کانادا وارد شد. نه دیگه، اون ویزای توریستی برای شما دیگه ولید نیست، شما PR هستید. اگر کارت PR دستتون نیست، باید برید با CoPR بیاید. باید برید با PRTD بیاید. یعنی چی؟ یعنی ترافل داکیومنت بگیرید و بیاید. با ویزای توریستی مال کسانی است که استاتوس کانادایی ندارن. برابر این کار رو نکنید، میتونه کامپلیکیشن ایجاد بکنه براتون. وقتی EcoPR دارید خب ساب بکنید، کارت PRتون هم بگیرید و بعد راحت برید و برگردید. این به نظر من اشتباهه. بله. تاها میگه که نوشته چگونه میتوان آمار قبولی ها و ریجکتی های شرکت شما رو توی تمام پرونده ها دید؟ برای تحقیق کردن مردم لازم بدونن کجای سایت شما هست. هیچ شرکت مهاجرتی هیچ جایی نمیاد بیاد به یا ما همه پرونده های ما ایناست، اینا رد شده، اینا قبول شده. دلیلی نداره که همچین کاری رو بکنن. اصلا این نه به لحاظ امنیتی درسته، نه به لحاظ عقلی درسته، نه اینکه شما اسرار یک شرکته. اینکه من چه تعداد پرونده دارم، اصلا اینکه کیا موکل من هستن، اینکه چه تعداد قبول میشن، چه تعداد ریجکت میشن. خب البته مشخصه که چه تعدادی قبول میشن، چه ریجکت میشن، که با توجه به اینکه الان سوشال میدیا هست و همه چیز هست. بله، ما بسیاری از اخبار اون رو در اینستاگرام میگیم خدمت شما، ولی آمار قرار نیست در اختیار کسی قرار بدیم. و آمار قبولی ها، ریجکتی ها، هیچ شرکت مهاجرتی چنین نخواهد کرد و منطقی و عقلی نیست. شما انتظار نداشته باشید، شما به این راحتی کسی همچه اطلاعاتی رو برای شما نمیذاری که گوشه سایتش آقا این آمار قبولی همون رو، من اینکه بخواد دوستاشان رو بشون دروغ میگن. بله، بله. شما وقتی میخواید تصمیم بگیرید که یک مجموعه مهاجرتی کار بکنید، باید خیلی فاکتور رو در نظر بگیرید. اینجوری نیست که حتما برید ببینید آمارشون چگونه است. اون آمار ماست. حسام شهریاری میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک به من اعلام کردن که لندینگ فی پرداخت کنم. میخواستم بدونم یعنی فدرال آپدیت نخواسته بعد از مرحله نامه مدیکال ما میاد؟ بله، خیلی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ممکن است. ضمن اینکه الان لندینگ فی تو من پرداخت کردید، ما رو ممکنه فردا هم یه دونه آپدیت بیاد، هیچ ارادی هم نداره. بعضی وقتا هم این لندینگ فی همراه با نامه آپدیت میاد، یعنی ممکنه حواستون جمع بکنید، ممکنه یه چیزی رو شما ندیده باشید یا ندیده باشند براتون، اینم دقت بکنید. ولی این که به طور کلی ممکن هست که یک پرونده براش آپدیت نیاد به مدیکال بیاد، شما بعد از مدیکال هم باز میتونن ازتون آپدیت بخوان. قاعده در واقع قطعی ندارد، یعنی معنی خاصی نداره درخواست لندینگ فی از شما در این مرحلهش معنی خاصی نداره. حالا افسرد نیست گفته که پرداخت کن، یادآوری کرده براتون. به هر حال خیلی خوشحال شدم که خدمت شما بودم امروز، برخلاف هفته پیش که با سرعت زیاد سوالای جواب دادیم، مورد اعتراض بعضی از دوستان به خصوص پادکستی ها بودیم، دوستان از اینکه ما از طریق پادکست میشنون. خلاصه خیلی خوشحال نبودن هفته پیش که ما تون تون با عجله سوال جواب دادیم. ما نمیدونم چی شده بود، شاید چون یه هفته قبلش ما یه تعطیلی داشتیم به این دلیل اینطوری شده بود. در صورت سعی کردم که امروز با تومنده بیشتر جواب بدیم سوالات رو و خیلی خوشحال شدم که خدمت شما بودم. هفته آینده برنامه ما اگر حیاتی باشد برنامه شماره 312 و روز 27 مرداد ماه 1402 خواهد بود. برای طرح سوالاتتون حتما خودتون اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید، به دوستانتون هم اپلیکیشن کمپارس رو معرفی بکنید. از اینکه به ما حسن نظر دارید و وقتتون رو در اختیار ما میگذارید و بیننده ما هستید بسیار سپاسگزارم. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.